هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبح شنبه‌تون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم الا یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
مهر تو ز لوح دل سپردن نتوانم، حاجت بر کس به جز تو بردن نتوانم. از هجر تو مرگ بهر من آسانتر، دل بر کس دیگری سپردن نتوانم.
سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه پنجم اسفند 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم. شما هم انشاءالله همراه ما باشید تا حوالی 8:20 پایان صبح گفتگوی امروز، اولین روز هفته و پنجمین روز از اسفند ماه. امروز توی تقویم روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی هست. به همین مناسبت نامگذاری شده به نام روز مهندس و این روز رو به همه مهندسین کشورمون، مهندسین عزیز کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که با سلامتی، با پشتکار قدم‌ها رو به سمت برداشتن ساختن ایرانی آباد و آزاد و سالم بشه. شما هم همراهیتون با ما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه، میتونه با تماس گرفتن و روی خط آمدن باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم داره، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربرد ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. و موضوعات مختلف و متنوعی که امروز قراره تقدیم حضورتون بشه. و فردا 15 شعبان یا به قول خودمون نیمه شعبان میلاد با سعادت آقای امام زمان علیه السلام هست. این روز عزیز رو پیشا پیش تبریک عرض میکنیم. این عید بزرگ بر شما مبارک. صبح شما بخیر باشه. 6:38 است و خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. میهمان فاضل و فرهیختمون جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن شریعتی، دانشپژوه محترم مهدویت و مدیر محترم مؤسسه شاخص جریانات انحرافی از یزد روی خط ارتباطی ما هستن. آج آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح عالی، بخیر و عافیت، انشاءالله که موفق و معید باشید. و سلام ویژه دارم خدمت شما مجری محترم، همکاران و دلخوز محترمتون و مخصوصاً شنوندگان عزیز طرف جان.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره فردا صحبت بکنیم و البته درباره آنچه که به عنوان یک مقداری تنه به تنه زنهار میزنه، یک مقدار دیگرش انذار هست درباره فردا. بفرمایید، در خدمت حضرت عالی هستیم. پیشا پیش هم عیدتون مبارک.
خیلی ممنون هستم. عید ولادت منجی عالم و شریعت، امید عالم، حضرت صاحب الاصل و زمان و تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله دعا میکنیم که جزء اعوان و انصار خاص حضرت قرار بگیریم. من اگر خواسته باشم مهدویت رو در یک جمله خلاصه کنم، میگم مهدویت نقطه ته خط خلقت خدا. یعنی خداوند یک جمله رو نوشته، تهش نقطه گذاشته. وقتی ما انسان‌ها یک جمله رو می‌نویسیم، یه نقطه می‌ذاریم، یعنی میگیم که آقا منظورم همینه، تمامه و تمام مفهوم و معنا رو این جمله با اون نقطه تمام می‌کنه. خداوند خلقتش رو نوشت و یک نقطه گذاشت، گفت محتویت من نقطه ته خط تمام معانی، مفاهیم و هر آنچه که خداوند میخواسته بر روی زمین اجرا کنه این محتویت. اگر خواسته باشم جمله‌مو زیباتر کنم، میگم محتویت قشنگترین نقطه ته خط خلقت خدا، یعنی منجی بشریت از هر لحاظ، هم از لحاظ فطرتن، هم از لحاظ نسب و همه لحاظ زیبایی، زیباترین، قشنگترین. و ما معتقدیم که محتویت برآمده از عقل، برآمده از فطرت بشریت. انسان ها فطرتاً به دنبال نجات و منجی می‌گردن، همانطور که تو همه ادیان وجود داره این نگرش نجات در دلها هم وجود داره. خب طبیعه ما انسان ها وقتی به دلمون مراجعه می‌کنیم، دوست داریم منجیمون از هر لحاظ زیبا باشه، یعنی می‌خوایم خوشگل باشه. هرچند خوشگلی در فرایند هدایت من نقشی نداره، اما چون من دوست دارم، خدای مهربانم، بنابراین فطرت من منجیر اومده خوشگل و زیبا آفریده، بهش میگن تابوت اهل الجنه. دیگه از این زیباتر نمیشه تصور کنه، حتی از لحاظ اصل و نسب، حتی از لحاظ اصل و نسب. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم که منجی بنابر فطرت اصل و نسبش خیلی عالیه، حتی از لحاظ پدر که همه میدونیم از سمت ائمه اطهار و گل در نهایت گل سرسبت خلقت حضرت محمد مصطفی. اما جهت مادر که خیلی ها غافلند، یعنی نمیدونن که حضرت از سمت مادرم شجر نامه بسیار بزرگ و مورد احترامی داره که از سمت قیصر روم میرسه به یکی از حواریون و در نهایت حضرت سلیمان و داوود، موسی، اسحاق و ابراهیم علیه السلام. این از سمت مادر. و انشالله یکی از اعمال و رفتار و نکاتی که میشه در این ایام انجام داد این است که انسان متوسل بشه به مادر امام از حضرت نرجس بسیار خلاصه انسان میتونه حوایجش را از این بزرگوار بشه. اما خب بریم سراغ این نگرش در ادیان. این باور برآمده از ادیانه. ببینید مشکل ما شیعه ها این است که نمیدونیم که آیا، یعنی فکر میکنی فقط ماها منتظر حضرتی، ولی اگر به ما بگن و برامون ثابت بشه برای یک جوان مخصوصا که آقا تو در صف انتظاری و جلوی این صفه، یعنی همه در صف انتظارن، همه ادیان، همه مذاهب، همه جریانات فکری و ایده های دینی بشریت این اعتقاد دارن که سرانجام فردی نیاز به نجات، پس تو هم همین اعتقاد داری. یعنی ما شیعه ها باید بدونید که طلایه دار امر ظهوری، یعنی یک کتاز ظهور نیستید، فرقش اینه. یک کتاز یعنی من فقط داره میتازم، من فقط جلوام، ما باقی همه خوابم و کسی کار به امر نجات و منجی نداره. اما ما معتقدیم خیر، همه بشریت در صف انتظار، همه در امتداد امر ظهور حرکت میکنن که به سمت حضرت حالا با نگاه خودشون برن. اما شیعه طلایه داره، جلو داره، جلوتر حرکت کرده. بخوام این کلمه رو معنا کنم باید اینجوری بگم، همه ادیان معتقدن که فردی نیاز به اون نجات می. خب این فرد ممکنه ماشیه باشه، بنابر یهودیان، یهودی ها میگن ماشیه فردی هست که در آخر زمان میاد من نجات. مسیحی ها میگن همون مسیحه که میاد ماها رو نجات میده. زرتشتی ها میگن سوشیان، که و هندوها میگن کلکیه، بودایی ها میگن همون بودای هفته، و هر کسی یک ایده و نظری داره. خب ما مسلمان ها چه شیعه چه سنی میگیم آقا اون فردی که میاد بشر نجات بده اسمش مسیح. خب این یعنی این اندیشه در همه ادیان وجود داره. در نهایت بعضی ها معتقدن که آقا می آید، یعنی آقا این هنوز نیومده، نمیدونیم کجاست، خیلی اطلاعات ازش نداریم و خیلی هم نمیتونیم بپرسیم از این قالب ادیانی چون اصلا مبهمه. میگن آقا یه شخصی میاد، ها اینجوریه. این شناسنامه دست بشر نداره. مثلا یهودیت، اهل سنت، بودا، هندو، اینها خیلی منجیشون مبهمه، یعنی ما نمیتونیم خیلی روشن کنیم برای خودمون. اما فرقه هایی هستن مثل مسیحیت و زرتشت که میگن نه ها خیلی مشخصه، پدرشو میدونیم، مامانشو میدونیم و خیلی برامون مبین روشن تره. اما میگن آقا میآید، هنوز نیومده، هنوز نیومده. فقط یک فرقه، حالا مهله و یک جریان دینی در دنیا وجود داره که میگه منجی من کاملا مشخص و معینه و نه تنها می آید، نه نه اینو اعتقاد ندارم، بلکه آمده است در سپیده دم جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری این منجی من متولد شده، مادر مشخص، پدر مشخص، آبا اجداد مشخص، ظواهر همه چیز مشخص، یعنی آینه تر از منجی شیعه در عالم وجود نداره. به عنوان بعدی که حالا مطالعاتی توی زمینه داشتم عرض میکنم خدمت سرداران. پس ما در یک کلمه با جهان اختلاف داریم، با منجیایی که در جهان، اونها معتقدند که ما منتظر حضور منجی، ما منتظر ظهور منجی هستیم. خیلی یک کلمه است اما خیلی فرق داره، خیلی نگرش ما رو عوض میکنه. اگر ما بگیم منجیمون نیست، قرار بیاد، پس میشیم منتظر حضورش، حاضر شود، غایبه باید حاضر بشه، اما ما این اعتقاد رو نداریم. این آقا منجی ما حاضره، اومده، پا بر این عرصه گیتی داره، اصلا متولد شده، فقط منتظر ظهور این آقا هستیم، یعنی منتظر این ظاهر بشه. مثال جریان مثلا برخو در اتاقمون میدونیم هست، لامپ رو میبینیم روشنه چون نور رو میبینیم، اما این نمیتونیم خود جریان الکتریسیته رو ببینیم. پس ما منتظر ظهور حضرتی، نه منتظر حضورش. این جمله بسیار مفیده و بسیار مهمه که اگر ما اینو ببینیم پس میتونیم متوسل بشیم، آقامون هست، فقط باید ما متوسل بشیم. و جالبه تو ادبیات دینیمون گفتن که آقا خودت نیازی نیست که بیایید ما رو پیدا کنیم، انسان که خوب باشه در مسیر این قدم برداره گفتن لازم نیست، شما بیاید، ما میاییم. خیلی از اون جریانات و خیلی از ملاقات هم که هست که کمک میکنه به ما که آقا میاد و ما رو در مسیر هدایت قرار میده.
و سوالی که اینجا پیش میاد درباره شرایط، الزاماتی هست که توی این مسیری که حضرت علی در انتهای فراز و انتهای فرماشتون اشاره داشتید، چه شرایطی باید حاکم باشه بر ما، بر رفتار ما، بر سلوک ما، و چه الزاماتی داریم بر باز رفتارمون که در این مسیر قرار بگیریم، یا وقتی در این مسیر قرار داریم بتونیم با این شرایط خودمون رو وفق بدیم تا بتوانیم بر آنچه که مطلوب هست دست پیدا کنیم؟
سوالتون بسیار خلاصه کارشناسی و بسیار سوال خوبیه. ببینید یکی از نکاتی که ما باید به جامعه تذکر بدیم که آقا نباید دنبال علائم ظهور باشیم که آقا چی بشه، این علامت هست نیست، اصلا این یک سوال غلطیه. علامت که ما در مقابلش وظیفه ای نداریم، ما باید دنبال شرایط ظهور امام باشیم که آقا چیکار کنیم تا اینمون. بعضی از این شرایط که خدا مشخص کرده خودش دیگه. مثلا وجود یک وجود نازنینی که این عملیات نجات بشر را اجرا کنه که همان وجودی هست که منتظر شد، این که یک دستوراتی باشه که همان قرآن، این که موانعی رو خدا برداره که این وظایفی که خدا گردن گرفته و انجام شد. اما میاد آنچه که وظیفه ما بشریته، نه فقط شیعه، بشریت باید به سمت انتظار بره. خب اینجا یادی کنیم از شهدای مظلوم و مردم مظلوم غزوه که انسان هایی که به فکر و یاد این عزیزان نباشن یقینا نمیتونن محبت امام عصر در دل داشته باشن، چون یقینا قلب حضرتم از این جریانات ناراحته. هر جا انسانی به مظلومیت از بین بره، این بشریت باید دل واپس باشه، همونطور که امامش دل واپس میشه که آقا برای کی باید این خلاصه حادثه طرف در همه جهان غافلن و ما نباید غافل باشیم. اصلا امام جلوه از توحید روی زمین، امام جمله ای از توحید خداوند، همونطور که خداوند بندگانش دوست داره، امام هم همه بشریتون. پس بشریت باید به سمت اضطرار بیاد، یعنی من امامو میخوام به مثل بعضی که در بیابان خلاصه تشنه آب میشه و هر سرابی رو میبینه و فکر میکنه آبه، ما باید اگر حضرت این مدلی دل با پتش بشیم، خب این جزء شرایط میشه و یقینا برای ما ایجاد فرج میشه، حالا یا خود فرج برای فردی یا اینکه ظهوری که محقق میشه. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ خیلی ساده، فقط اینکه انجام واجبات، ترک محرمات. اینجا میخوام یک استفاده دیگه هم بکنم. ما متاسفانه جریانات انحرافی رو میبینیم تو دست کشور عزیزمون که آقا میخوان از این باورها سوء استفاده کنن، یا برای خودشون میان معادله میچینن، یا اینکه میان یک راه میانبری میزنن به سمت حضرت، اعلام میکنیم با صراحت هیچ راه میانبری به سمت حضرت نیست، کوتاه‌ترین راه خود دین گفته، خود ادبیات دین گفته، انجام واجبات، ترک محرمات. پس اگر من به مردمت از این سمت دعوت کنم، آقا نمیخوای به پدر مادرت خدمت کن، خانم کار به شوهر و به آقا کار به زن بچت نداشته باش، بیا از این سمت به حضرت میرسی، این غلطه، من موظفم که در همین مسیری که برام تعیین شده، چون کوتاه‌ترین راه همینه، بهترین راه هم همینه، انسان انجام واجباتش رو در گردن داره انجام بده و مستحبات و حالا ادامه بر اون واجباتش هم انجام بده. پس حواسمون باشه که بعضی از این انحرافاتی که در این باورداشت زیبا چسبیده رو خلاصه از این باور باید جدا کنیم. انجام واجبات ترک محرماتی که خداوند فرموده انجام بدیم، این میشه عشق به خداوند. اصلا توحید یعنی یک کلمه، سرور عزیزم، توحید یعنی یک کلمه، عشق به خدا. و تمام عرفان هم همینه، تمام رسیدن به خدا و امام اصلا فرقی نداره، چون همه در مسیر توحید هم. خب پس ما میخوام به خدا برسیم از کانال امام، اصلا از غیر از امام نمیشه به خدا رسیم، یعنی هیچ عارفی نمیتونه بدون امام از به عرفان برسه. خب ما میخوام به خدا برسیم دیگه، یعنی رسیدن به اصل و ریشه، اگر برسیم یقینا به همه فلاح و آرامش دنیاوی دست پیدا کردیم. اون چی از مسیر امام، امام چی از ما خواسته؟ انجام واجبات و ترک محرم، غیر از این هم از ما نخواستن. و حالا غیر از این که حالا امشب هم معصوم هست و بسیار هم اعمال خوبی داره نسبت به اعمال نیمه شعبان که احتمال از دار شب قدر میدن، احیاش خیلی سفارش شده، اینها جزء مستحباتی هست که بعد از اون واجبات و ترک محرمات باید انجام بده. پس اگر بعد امروز و امشب درگیر پدر و مادرش باشه، به خاطری که باید به اونها رسیدگی کنه، خاطر زندگی خودش و به خاطر خیلی از چیزها، اینجا اون وظیفه احیا نداره، اون وظیفه همون عملی داره که گردن میشه، انسان با تشخیص بده، نه اینکه از پدر مادرش حالا قهر کنه آقا من میخوام برم تو مسجد امشب احیا بگیرم، این غلط، این احیا نیست، این به سمت غیر خدا، به سمت غیر امام است.
شناخت این مسیر یه مقدار شاید برای ما همونجور که فرمودید جریانات انحرافی هم وجود دارن تو این حوزه و بسیار هم با رگ گردن برجسته راجع به این مسائل همین انحرافیون صحبت میکنن که شما هم اشاره داشتید، راه باز شناختش چه هست؟ به چه شکل باید هم در سطح خاص هم در سطح عام برسیم به این شناخت که جلوگیری کنیم از ترویج حالا یک سری مسائل که به فرمودی حضرت عالی نه درست هست و نه اصولی هست؟
ببینید بهترین راه همون مراجعه به کارشناس. من وقتی تو جامعه افرادی هستن که میخوان منو درمان کنن، میگن آقا بیا پیش من با یه مبلغ کم میخوام درمانت کنم، خب من باید چجوری بفهمم و چگونه متوجه بشم که اینها شیادن یا کارشون درسته؟ مراجعه میکنم پیش یک پزشک متخصص. خب وقتی میرم اونجا متوجه میشم اینه که اینجاست و به راحتی میخواد برای من کلاه بزن. اگر بخوام تو امر مثل مباحثی مثل روانشناسی زرد که الان خیلی هم فورانه و خیلی هم خلاصه بازیارشون گرفته، این دوره های مختلفی برگزار میکنن، حالا نیاز نیست در این شرایط من نام ببرم، اما خب روانشناسی زرد یکی از انحرافاتی از جامعه ما زیاد دیده میشه. خب باید چیکار کنم؟ باید برم پیش خود یک روانشناس اصلی که یک مدرک دانشگاهی داره، ازش بپرسم آقا این مسیر موفقیت من چگونه میتونم رقم بزنم، پیش کی برم؟ پس مراجعه به هر کارشناسی نشانه عقل و نشانه این است که انسان فکرش در جریان. اما انسان اگر فکرش رو ببنده و بگه نه آقا این خوبه، من میتونم با این آقا پول دار بشم، میتونم با این جلسه من حتما به خیلی از خواسته هم برم، این معلومه که ذهن تعطیل شده و ما ازش استفاده نکردیم، خب عواقبش هم باید بپذیریم. پس مراجعه به کارشناس در امر دین، در امر مهدویت حتما حتما باید به کارشناسان مربوط مراجعه کرد و متوجه باشیم که آقا این وظیفه من آیا درسته و دائما با این خط سیری که دین و کارشناسان دینی در ما در نظر گرفتم خودم رو وفق بدم و هماهنگ کنم. پس باید بریم درون این جریان. حالا به عنوان نکته دوم، این جریانات انحرافی حالا تو عرصه مهدویت هم زیاده، چون اینقدر مهدویت پاک و قشنگه همه میخوان ازش استفاده کنن. وقتی این جریانات رو درونشون بشناسیم و یکم موشکافانه اونها رو کنار بزنیم و درون رو ببینیم، به راحتی خلاصه متوجه نقد و انحرافاتشون میشیم. اصولا مندگویی، ابهامگویی، اینکه تقدسی برای خودشون میبخشن و برای خودشون دور خودشون خط زرد و سبزی میکشن که آقا من میتونم شما رو به حضرت برسونم، اینا به عنوان انحراف میشنن. مثلا یک کسی بیاد بگه دوست عزیز من میخوام تو رو به امام برم، این غلطی، این حتی این ادبیاتی که واسطه این سال من به امام ما نداریم، ما خودمون باید خدمت امام برم. پس اگر کسی میخواد بیاد از خواب استفاده کنه، خب یقینا خواب به جریانی هست که نمیتونیم روش اعتباری ببندیم، و یا اینکه بخواد خودش رو مقدس جلوه بده، این هم یقینا غلط. همونطور که بگه آقا من خدمت امام رسیدم و امام پیغامی به شما داده، این هم غلطه. یقینا این مباحث یک مباحثی هست که در صد درصد مباحث ما شیادی و مباحث انتها شدیم
و برای جمع‌بندی و پایان بخش میخواییم زینت بدیم به فرمایشات شما درباره اعمالی که باید انجام داد به ویژه در این شب خاص.
خیلی ممنونم دوست عزیز وقت گذاشتید و مخصوصاً شنوندگان بزرگوارمون که صحبت‌های بنده رو شنیدم. توی صحبت ها نکته رو گفتم که یکی از اعمال امشب احیان. ما 4 شب داریم به سمت خدا به عنوان لیلت و قدر. شب 23 از همه شب ها مهمتره و در درجه پایین‌تر میشه شب 21، درجه پایین‌تر میشه شب 19 و درجه پایین‌ترش میشه شب نیمه شب. پس شب نیمه شعبان از این 3 شب پایین‌تره، اما از همه شب‌های دیگه در سال بالاتره و به سمت امامه. و همونطور که امام رو واسطه می‌کنیم، اصلا شب قدر با امام گره خورده. مگر میشه انسان بدون امامش خدمت خدا برسه؟ وقتی خداوند امامش که بخش و بعضی از اون توحید و محبت خودش گذاشته روی زمین، خب انسان باید از همین استفاده کنه. اگر من امامم بذارم کنار و دوستش نداشته باشم، چجوری میتونم به خدا بگم که من تو رو دوست دارم و میخوام خدمتت برم؟ نسبت به اعمالش هم در مفاتی بخش اعمال شب نیمه شعبان هست، مطالعه میکنن. اما ماه شعبان ماه صدقه است و استغفار، یعنی انسان زیاد صدقه بده و استغفار کنه و خداوند انشاءالله گناهانی که مانع فرج و ظهور امامه برطرف کنه و گناهانی که ما رو از اماممون دور کرده، انشاءالله استغفار میکنیم که از اماممون هیچ وقت نمیشیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از این همصحبتی، ممنونم از نکاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، باز هم تبریک عرض میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
دردم از یار و دامونم از یار، چی بهتر از این؟ سرم از یار، سامونم از یار، چی بهتر از این؟ دردم از یار و خونه ما کجا و خونه تو؟ صد تا مجنون کجا دیونه تو؟ دل من گرمه با بهونه خونه ما کجا و خونه تو؟ صد تا مجنون کجا دیونه تو؟ دل من گرم ما بهونه تو. مثل پاییزم برا بهار تو، چی بهتر از این؟ بیقرار تو، انتظار تو، چی بهتر از این؟ خاتم الوسیله.